أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما در مورد ادله قول 11 هم در استصحاب بود که استدلال مرحوم محقق خونسالی رو فرمودن عمده دلیل این قوله، که قرار شد این رو مورد نقدش قرار بدیم. مرحوم مصنف فرمودن باید فقرات کلام ایشون تک به تک مورد عرض شود خدمت شما بررسی قرار بگیره. در جلسه قبل دو فقره از کلام ایشون رو مورد نقد قرار داده بودن و در اونجا حاصل فرمایش ایشون در نقد اون دو فقره این بود که در مسئله استنجاء به احجار، اون چه مکلفون به هست و امر بهش تعلق گرفته، با توجه موثقه ابن یعقوب معلوم میشه خود استنجا و خود ازاله نجاست و خود تطهیر و طهارت گرفتن است و اون چه درش تردید داریم متعلق تکلیف نیست، بلکه چیه؟ بلکه محصل غرض است. وقتی اینطور شد دیگه شک بین اقل و اکثر تحلیل نمی رود به یقین به اقل، شک در اکثر برات جاری شود. شک در محصل غرض شد، شما یقین به یک تکلیف بسیطی دارید به نام ازاله نجاست، نمیدونید آیا احجار ثلاثه فقط این رو تحصیل می کند و محققش می کند، یا تمسوه به حجر واحد از جهات ثلاثه محققش می کند. احتیاط عقل به شما میگه اون دلیلی که میگفت تو باید ازاله نجاست بکنی، یعنی میگه باید یقین کنی ازاله نجاست کردی. احراز ازاله نجاست هم به احتیاط است، میگه شما به احجار ثلاثه رو انجام بدی و برائت از ظاهر اینجا جاری نمیشه، بلکه چی میشه؟ احتیاط جاری میشه و اخذ به چی میشه؟ اکثر میشه در این جور جا. این فرمایش ایشون بود در گذشته. حالا الان ایشون میفرمایند که به نظر ما با همین جوابی که اونجا دادیم پاسخ مرحوم مصنف از اشکال آخری که به مرحوم محقق خونساری از اشکال آخری که به خودشون مطرح کرده بودن در میاد. چی بود قضیه؟ قبلا هم گفتیم مرحوم عرض شد به خدمت شما که محقق خونساری مجرای استصحاب رو گفتن چیه؟ خصوص شک در وجود رافع یک، یا شک در رافعیت موجود، اون هم در شبهات موضوعیه مصداقیه. بر این اساس مسئله استنجاء به حجر واحد ذوالجهات ثلاثه رو گفتن از جمله موارد شک در قایت مستقله موجود هستش و در موردش گفتن ما قائل به عدم جریان استصحاب میشیم، ما قائل به برائت میشیم، چون شک در اقل و اکثر برائت باید جاری بشه. اینشون در ادامه در مقام اشکال بر این فرمایش و مدعای خودشون چند تا اشکال رو مطرح کردن. اشکال دوم رو دیروز گفتیم و جواب ایشون رو که گفتیم با توجه به همین نکته‌ای که ذکر شد جواب ایشون وارد نیست. اشکال سوم و اشکال آخرشون اینه، بفرمایند که فئن قلت، یعنی اینجور فهمیدن، فئن قلت حب انه لیس داخلا تحت الاستصحاب، من عبارتشون رو میخونم که خوب واضح بشه، این مورد استنجاء به احجار خلاص به احجار تحت استصحاب داخل نیست، لیس داخلا تحت الاستصحاب المذکور. فرض کنیم خیلی خوب ما بگیم استصحاب در اینجا جاری نمیشود، اینو بگید فرض کنید اینو، ولیکن یه اصل دیگری جاری میشود که هم نتیجه با استصحاب است، یعنی همونطور که استصحاب حکم میکرد به این که هنوز نجاست باقی، این اصلا حکم میکند به این که هنوز نجاست به صرف تمسح با حجر واحد ذل جهات ثلاثه باقی است. و اون اصل چیه؟ مستشکل همین حرفی که ما میزنیم، میگه آقا اصل اشتغال، اصل احتیاط. فان قلت حب انه ليس داخلا تحت الاستصحاب، فرض کن که این مورد استنجاء به احجار به حجر واحد ذل جهات ثلاثه داخل تحت استصحاب نیست، لكن نقول قد ثبت بالاجماع، ولی که ما میگوییم با اجماع ثابت شده وجوب و شیء على المتقوّد في الواقع، میگیم یه چیزی برای این شخص متقوّد در واقع اجماع داریم ثابته و واجبه. و هو ما من تا اون چیز نمیدونیم، مردد بین ان يكون المسح ثلاثه احجار متعلقش مردد است بین اینکه مسح به ثلاثه احجار باشد، اول اهم من و من المسح به جهات حجر واحد، یا اهم از مسح با سه حجر یا یک حجر چند جهتی. فما لم یعتب الاول، پس تا زمانی که شما اولی رو انجام ندید، یعنی خاص رو انجام ندید که اکثر، لم یحصل الیقین بالامتثال، یقین به امتثال اون تکلیف مردد واقعی خودتون پیدا نمی کنید. ول خروج عن العهده فیکون الاطلاعیان بهی واجبن، از باب احتیاج اشتغال یقینی یختزل البراءت الیقینیه، باید همون خاص و اکثر رو باید بیارید، یعنی فقط با احجار ثلاثه بیاد مس بکنید تا یقین کنید که اون تکلیف واقعی که ازال اون تکلیف واقعی رو چیکار کردید که نمیدونید کدوم یکی از این دوتاست انجام دادید. این حاصل اشکال. پس حاصل اشکال چی شد؟ میگه برفرض شما محقق خونساری بگید مسئله استنجاء به حجر واحد ذو جهات ثلاثه از قبیل شک که در رافعیت موجود به شبهه مصداقیه موضوعیه نیست و استصحاب درش جاری نمیشه، ولی اصل اشتغال که درش جاری میشه، چرا برعکس جاری میکنید؟ اینجا اشتغال جاری میشه، موجب حکم به عدم اکتفا به حجر واحد ذو جهات ثلاثه است در استنجاء و در نتیجه مثل استصحاب فرق نمیکنه. حالا چون میگید استصحاب جاری نمیشه، نشه، احتیاط که جاری میشه، اینو باید بگه. ایشون در مقام پاسخ از این اشکال میفرمایند قلتو، یعنی فرمودن گذشت، فرمودن قلتو نمنع الاجماع علی وجوب شیء معین فی الواقع، ما همین فی نظر المکلف، میگه ما قبول نداریم که اجماع وجود داشته باشد برای اینکه یه چیز معینی در واقع وجود دارد و واجب شده بر مکلف که در نظر مکلف مبهم است، به حیث لو لم یأتی بذلک الشیء المعین، به گونه ای که اگر اون شیء معین رو نیارید لاستحق العقاب، این مستحق عقاب می شود. بله الاجماع، بلکه اجماع اینه، ما اجماع بر وجوب موافقت قطعی در اینجا نداریم، ما اجماع داریم فقط بر این که الا ان، هم که تو جواب اشکال دوم هم همینو فرمودن دیروز گفتیم، الا ان ترک الامرین معن سبب لاستحقاق العقاب، ما اجماع داریم نهایتا بر این که ترک هر دو امر با هم دیگر، یعنی ما نه ازاله نجاست با آب بکنیم نه استنجا با احجار بکنیم، این سببون رأسنا، یعنی نه تمسو با احجار ثلاثه و نه با ارشاد خدمت شما حجر واحد ذو جهات ثلاث. شاید هم بگیم منظورشون از ترک الامرین معن اینجا اصلا استنجا آب نیست، همون ترک تمسو با احجار از حجر واحد ذو جهات ثلاثه یا احجار ثلاثه، بخواد بگه این دوتا رو کلا انجام ندید اینجا مستحق عقابه، ما اینو داریم بله. فیجب ان لا یترک هما، پس واجب است هر دوتا رو ترک نکند، اما اینکه واجب است اونی رو انجام بدهد که مثلا خاص هستش، نه ما اینو برش اجماع چی نداریم. حاصل پاسخ پس چی میشه؟ میگه اصالت الاشتغال تنها در صورتی جاری میشه که اجماع وجود داشته باشه بر اصل وجوب استنجا، تردید داشته باشیم در این که این استنجا با چه چیزی حاصل میشه، شک ما در محصل غرض باشه، اینجا مجرای اصالت الاشتغال که شما میگید، در حالی که ما یه همچی اجماعی نداریم، یه همچی دلیلی نداریم که تکلیف تعلق گرفته باشد به اصل استنجا، تردید ما در محصل غرض بوده باشه، بلکه صرفا اجماع داریم بر این که در صورت ترک استنجا به حجر ثلاثه و به حجر واحد ذو جهات ثلاثه هیچ کدوم اگر انجام ندیم این مستحق عقابه، لذا نباید هر دوتا رو ترک کنه، نه اینکه لازم باشه احتیاط بکنه و خصوص استنجاء به حجر ثلاثه رو احتیام بکنه، نه استنجاء به حجر واحد ذو جهات ثلاثه. این حاصل پاسخشون به اون اشکال. مرحوم مصنف میفرمند که از اون چه در مسئله استنجاء گفتیم، که چی گفتیم؟ گفتیم متعلق امر ما دلیل داریم مثل موثقه ابن یعقوب، دلالت میکند بر این که متعلق امر خود ازاله نجاسته و لزام میشه از قبیل شک در محصل غرض و مجرای اصالت الاشتغال، نه تمسح که مردد بین اقل و اکثر باشه و هر ساعت خدمت شما مجرای براعت نسبت به اکثر باشه. شون میفهمن از این مطلبی که اونجا گفتیم رد پاسخ ایشون و استقرار اون اشکال سوم هم اشکال آخرشون هم مشخص میشه. چجوری؟ به این بیان که ایشون در این پاسخ ادعا کردن دلیلی ما نداریم برای اینکه اون چه در باب استنجا متعلق هم قرار گرفته و واجب شده خود استنجا باشه و شک ما در محصل غرض باشه، لذا شک در حصول استنجا به تمسع به حجر واحد ذو جهات ثلاثه رو ایشون ادعا کردن از قبیل شک در محصل ارشاد خدمت شما غرض نیست، شک در اقل و اکثر، شک در تکلیف است به شک اقل و اکثر میشه، شک در مکلفون به علم اجمالیش منتها منحل به علم تفصیلی به اقل، شک در اکثر میشه براعت از زائد ما جاری میکنیم، میگیم هر دوتاشون چیه؟ کافیه، چه احجار ثلاثه چه حجر واحد ذو جهات ثلاثه. در حالی که مرحوم مصنف فرمان کی گفته ما دلیل نداریم، ما اتفاقا دلیل داریم بر این که در باب استنجا امر به اصل استنجا تعلق گرفته، لذا شک در حصول استنجا به تمسح به حجر واحد زوجهات ثلاثه از قبیل شک در محصل غرضه و مجرای اصالتون اشتغال خواهد بود. همونجور که مستشکل میگفت کاملا و حرفشون کاملا صحیح و چیه درسته. خب عبارت رو بخونیم. و یظهر ما فی قوله جوابا عن الاعتراض الاخیر و آشکار می شود آنچه در فرمایش مرحوم محقق خونساری هستش، یعنی یظهر رو به ما ذکرنا با اونچه که ما قبلا گفتیم، که گفتیم امر در مسئله استنجاب خود استنجا خورده، شک ما در کفایت تمسح به حجر واحد زیجهات ثلاثه از قبیل شک بین اقل و اکثر در محصل غرض هست و مجرای احتیاط هستش، از اونجا آشکار می شود اشکالی که در فرمایش مرحوم محقق خونساری وجود دارد به عنوان جواباً عن الاعتراض الاخیر، به عنوان جواب از اعتراض آخری که بر فرمایش خودشون مطرح کرده بودند، که انه شون اعتراض آخر نمیگه، ما از بیرون توضیح دادیم، انه جواب رو داره توضیح میده، که انه لم یسقط الاجماعشون، میگه که ما اجماعی ثابت نشده برامون علی وجوب شیء ارشاد خدمت شما معینن بر وجوب یه چیز معینی، به حیث لولم یعت بزال چشک لست حق العقاب تا آخر عبارت الخ، یعنی الی آخر العباره تا آخر عبارت، میگه ما یه همچین چیزی رو نداریم. میگه این فرمایش ایشون رد میشه، میگه کی گفته نداریم، ما داریم. مثل موثقه ابن یعقوب میگه اون چه بر شما واجب است اصل استنجا است، محصلش من تو مرددیم کدومی که از این دوتا اهم است یا اخص است. خب ما از در اینجا باید احتیاط بکنیم، شک در محصل قرض داریم، بعد اون فرد خاص رو انجام بدیم که مطمئن شیم به تکلیفمون عمل کردیم که به ازاله نجاست تعلق گرفته بود. و همچنین و ما فی کلام المهدی، یعنی و یظهر ما فی قوله و ما فی کلام المهدی، عطف به ما فی قوله، یعنی همچنین از این مطلبی که در مسئله استنجا ذکر کردیم که امثال موثقه ابن یعقوب دلالت دارند بر این که تکلیف در مسئله استنجا تعلق نگرفته به خود تمسح، بلکه تعلق گرفته به نفس استنجا و تمسح محصل این غرض هست، و شک ما در انواع تمسح از قبیل شک در محصل غرض بوده و مجرای اصالت الاشتغال هست، از این مطلبی که اونجا ذکر کردیم آشکار می شود ما فی کلام المهدی اشکالی که در فرمایشی از مرحوم محقق ارشاد خدمت شما خونساری است که حکایت شد در حاشیه شرحشون بر فرمایش شهید قدس سره، که این رو قبلا مرحوم سید صدر از ایشون نقل کرد. چی بود؟ اولا فرمایش ایشون حاشیه، در حاشیه فرمایش شهید، مرحوم شهید ثانی گفتن که باید از آب نجس و همچنین آب مشتبه به نجاست چیکار کنید؟ اجتناب بکنید. فرمایش ایشون این بود یحرم استعمال الماء النجس والمشتبه، حالا تو آخر عبارت مرحوم شهید اول اینو فرموده بودن، استعمال و به کارگیری آب نجس یا آبی که مشتبه است. آب مشتبه یعنی آبی که نجس شده بعداً با یه آب طاهری مشتبه شده، نمیدونیم کدومشون اون نجس است، یا آبی نجس شده الان یه لیوان دیگه کنارش گذاشتن عین اون، نمیدونیم این اولی نجسه یا اون دومی نجسه، آب مشتبه هم میگه نمیتونید تمسح کنید و استعمال بکنید. مرحوم آقای محقق خونساری، مرحوم سید صدر فرمودن، مرحوم محقق خونساری در شرح عبارت شهید اول در اونجا یه حاشیه ای رو مرقوم فرمودن و اون این که اونجا میفرماید که استصحاب صرفاً در شبهات حکمیه و اون هم در شک در رافع حجته، نه شک در مقتضی. مسئله ماء مشتبه از قبیل شک در مقتضی، لذا استصحاب درش جاری چی؟ نیست. شما چرا میگید که آب مشتبه رو ما استصحاب جاری میکنیم؟ میگیم اون آبی که قبلا نجس بود و معلومم بود، یه علم به نجاستش داشتیم، اجتناب ازش لازم بود، استعمالش حرام بود، الان شک، حالا که مشتبه شده شک داریم هنوزم حرام اون آب یا نه، میگید استصحاب میکنیم. میگیم شک در مقتضیه، ایشون اینجور گفتن، گفتن وقتی شک در مقتضی شد دیگه محل جریان استصحاب چی؟ نیست. مرحوم مصنف حالا میخواد فرمایششون رد کنه، میگه که این کجا اینجا شک در مقتضیه، و من در مسئله استنجا ما یه نکته رو گفتیم که از او این رد فرمایش شما در اینجا معلوم چی می شود. عبارت رو ببینید، اولا جواب ایشون رو ببینید، بعد وقت بریم رو جواب مصنف. ایشون در اونجا در حاشیه شرحشون بر فرمایش شهید که فرمودن یحرم استعمال الماء النجس والمشتبه، می فرمند و یحرم استعمال الماء النجس باش علی قول شهید قدس سره و یحرم استعمال الماء النجس والمشتبه تا آخر عبارت، ایشون اونجا این فرمایش که عرض کردیم میفهم، میگن آقا کی گفته؟ شما میگید مشتبه هم نجسه، به خاطر استصحاب اگر میگید که استصحاب جاری نمیشه، چرا؟ چون استصحاب در شک در مقتضی جاری نمیشه و اینجا از قبیل شک در مقتضی هستش. ما نمیدونیم آیا عرشبت صورتی که ما علم تفصیلی نداریم به نجاست هنوزم اقتضای اجتناب دارد یا اقتضای اجتناب دیگه ندارد. اقتضای اجتناب فقط اونجایی دارد که ما علم تفصیلی به نجاست داشتیم. حالا که علم تفصیلی نداریم، علممون شده اجمالی، دیگه اقتضای اجتناب بگیم نداشته باشه. مرحوم مصنف میخوان این پاسخ رو رد بکنن. میفرمایند که ما قبلا تو مسئله استنجا چی گفتیم؟ گفتیم متعلق امر خود ازاله نجاسته یا تمسح یا غسل، گفتیم خود ازاله نجاست. در نتیجه با توجه به موثقه ابن یعقوب، شک که در کفایت تمسح به حجر واحد ذو جهات ثلاثه از قبیل شک که در تکلیف و مکلفون به، یا از قبیل شک که در محصل قرض، گفتیم شک در محصل قرض، لذا مجرای برات یا اشتغال، گفتیم خب مجرای اشتغال، نه اینکه امر به تمسح تعلق گرفته باشه و اون وقت اون مردد بین اقل و اکثر باشد و اون وقت از قبیل شک بین اقل و اکثر باشه، علم اجمالی تبدیل بشه به منحل بشه به علم تفصیلی به اقل، شک بدوی در اکثر، یعنی خصوص تمسح به احجار ثلاثه بخواد بر حجاری بشه. حرف اونجا زدیم. خب اون چه ربطی به اینجا داره؟ ایشون میگه که آقا از این مطلب رد پاسخ مرحوم محقق خونساری به این اشکال آخر هم دونسته میشه. چرا؟ چون ایشون این در این پاسخ چه ادعایی کردن؟ ایشون عرض شد خدمت شما که در این پاسخ ادعا کردن که مسئله ماء مشتبه از قبیل شک در چه مختصیه، دیگه گفتن اساسا شک در رافع نیست، شک در رافعیت موجود هم نیست، این شک در مختصی، در حالی که مرحوم مصنف میفهمن ما دلیل داریم برای این که در مسئله ماء مشتبه نهی به اجتناب از ماء نجس تعلق گرفته، در نتیجه شکمون در حصول اجتناب از ماء نجس به خصوص اجتناب از یکی از عناین مشتبهین یا اجتناب از هر دوشون از قبیل شک در محصل غرض، نه شک در مختزی. ما میدونیم رافعی ما داریم، ما رافع داریم، رافع چیه؟ میگه آقا نهی ما داریم، نهی چی گفته؟ نهی گفته آقا بعد اجتناب بکنی. خب رافعش چیه؟ رافعش ازاله نجاست دیگه، درسته؟ رافعش ازاله چیه؟ نجاست. نهی به اجتناب از ماء نجس تعلق گرفته و شکمون در حصول اجتناب از اینه که آیا ما این اجتناب رو هر شبت خدمت شما یکی از این ما عین مشتبهین رو اگر اجتناب بکنیم کفایت میکنه اون چه تکلیف ما بود و ما نه شده بودیم رو انجام دادیم، یا نباید هر دوتا رو ترک بکنیم؟ این از قبیل شکی در محصل غرضه. نمیدونیم او غرض مولا که اجتناب از ما نجس واقعی بود، او با اجتناب از یکی از اینا محقق میشود یا با هر دوتاشون؟ میگه باید احتیاط بکنی، هر دوتا رو ترک بکنی. لذا مجرای اصالت الاشتغال مستلزم استصحاب حالت سابقه شون، ملازمه از جهت چی؟ از جهت نتیجه همون میشه دیگه، انگار داری حالت سابقه رو استصحاب میکنی، میگه هنوزم نجسه، با یه دونه رو اجتناب کردن به درد باید هر دوتا رو اجتناب بکنی، بگی هنوزم نجسه، اون چه که واقعا نجس بوده الان هم که ما علم اجمالی داریم و علم تفصیل نداریم هنوزم چی هستش؟ نجس هستش. از باب اصالت الاشتغال و اصالت چی؟ احتیاط هستش. حاصل فرمایش مصنف اینه که شما گفتید این شک در مختزی، ما میگیم نه، اولا این شک در رافعه و ارشاد خدمت شما که از قبیل شک در محصل غرض هم هست، و وقتی شک در محصل غرض شد شما باید حتما چیکار کنید؟ احتیاط بکنید. این حاصل فرمایش ایشونه. بعد در نهایت بحثی تمام شد، خسته شدیم از کلام محقق خونساری و این قول یازدهم و اینا، کلن این اقوال که میدونید اینا در شورا حذف شده، متا بحثای مفید و کاربردی و اجتهادی داشت، لذا من خوندم، با اینکه الان اگر ما اینا رو نمیخوندیم تا حالا تنبیهات هم تمام کرده بودیم، اما اینا رو خوندیم، علت داشت به خاطر اینکه اینا لازمه. من خیلی از جاهایی که شورا حذف میکنه رو منم نمیخونم، چون واقعا میبینم حق دارن، یعنی بحث خاصی، بحث اجتهادی نداره، من کاری ندارم میگه بحث کاربردی هست یا نه، ما اگر بحث بول خرید و فروش بول ابرم مرحوم شیخ انصاری بکنه توش 4 تا قاعده اجتهادی پیدا بشه از باب تمرین اونو میخونیمش، اما اگر نه یه بحث جدیدم مطرح بکنه قاعده اجتهادی نداشته باشه اون رو نمیخونم، چون الان ما در صدد تمرین اجتهاد هستیم، تمرین قواعد اصولی هستیم، تطبیق قواعد فقهیه و اصولی هستیم، نه در صدد اینکه حالا یه مسئله جدید به درد بخونیم، می‌خوایم رساله بخونیم، که می‌خوایم مجتهد بشیم. بله بعدن که انشالله مجتهد شدیم، قریب الاجتهاد شدیم، درس خارج رفتیم مجتهد شدیم، بعد از اون وقت بریم تو مسائل جدیدی که احتمالاً شاید قواعدم خیلی عرصه خدمت شما تطبیق نداشته باشه، اونجا بریم نظریه پردازی کنیم، اون یه بحث دیگری، چون مرحله بعد از اجتهاد است. از الان ما بخوایم مشغول این چیزا بشیم که علی بحثی جدیده به درد بخوری باشن، به اجتهاد نمی‌رسیم، چون این بحث‌ها، بحث‌های اجتهادی و تمرین اجتهاد تمام مباحث قدیمی است که آقایون مطرح کردن و الان شاید خیلیاشون مستاق هم نداشته باشه، البته اینا همشون هم مستاق دارن و هر شبت که بیمستاق هم نیستن، فقط تکراری هن، یعنی بحث جدید و مسئله مستحدثه این محسوب چی؟ نمیشن. بعد از اینکه همه اینا رو میگه و انت اذا حتی خبرن به ما ذکرنا من الادله، وقتی شما به لحاظ اطلاع احاطه پیدا کردید با اونچه که ما از ادله ذکر کردیم، از ادله اقوال 11 گانه، علمت ان الاقوام منها القول تاسه، خواهید دانست که اقوای از اینا همون قول نهمی است که ما گفتیم، چون همه رو رد کردیشون ادلهشون رو دیگه. و بعده القول المشهور، بعد از قول نهم که ما گفتیم، یعنی تفصیل بین شک در مقتضی و شک در رافع به جمعی اقسامش، که بگیم در مقتضی استصحاب جاری نمیشود، در رافع به جمعی اقسامش جاری میشود، بعدش قول مشهور هستش که میگفت مطلقا استصحاب جاری میشه حتی در شک در مقتضی، والله العالم و والله العالم و به حقائق الامور، و خداوند متعال و حقیقت امور عالم هست. یعنی میخواد بگه که حالا غرور منه نگیره که من این همه تفصیل دادم و این همه بالاخره بحث کردم، غرور منه بگیره که من فهمیدم، نه، خدا میداند چه خبر است، ما در حد فهم ناقص خودمون مطالبی رو مطرح کردیم. این نشانه تواضع اخلاق مرحوم شیخ انصاری هستش. الحمدلله رب العالمین.